راجب محبت، حلم، صبر، کرامت اخلاقی پیغمبر اکرم که اصلا تمدنی اگر به اوج قدرت و ثروت برسه، ولی این اخلاق انسانی، نگاه مهربانانه به انسان، دلسوزی برای بشر، دغدغه حقوق و حال و روحیه بشر حتی کودک درش نباشه، ارزش انسانی نداره. ارزش دون مادی داره، ارزش انسانی نداره. پیامبر با انسان، حتی با کودک، انسانی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حقوق خودش رو مطالبه بکنه، اصلا نمیدونه چه حقوقی داره و کاملا آسیب پذیره، امکان دفاع از خودش رو نداره. یکی دو نمونه عرض کنم پیامبر با کودک چگونه روبرو میشد تا نوبت به بزرگترها برسه. در روایتی هست که یه وقتی پیامبر، خب چون از قبل اذان، نزدیک اذان پیامبر معمولا در مسجد بودن، هم برای گفتگو با مسلمین هم برای نماز، نقل شده در سیره ایشون که وقتی اذان گفتن و نماز موقع نماز شد و اصحاب مسلمین نشسته بودن تو صف نماز و هرچی منتظر بودن پیامبر نیامدن، دنبال پیغمبر گشتن، در خونه برابر دیدن نیستن، نگران شدن، راه افتادن توی کوچه خیابونای اطراف، رسیدن دیدن که توی کوچه پس کوچه پیامبر یکی دوتا دختر بچه، بچه های کوچک، پسر و دختر رو شونه های پیامبر نشستن. گفتن آقای های موقع نماز مردم جمع شدن، شما اینجا با بچه ها بازی میکنی؟ پیامبر فرمودن که من به اینا قول داده بودم باشون بازی کنم، دیگه الان نمیتونم. حالا گفتن آقا الان گفتن وقت نماز. پیامبر گفتن خب از اینا اجازه بگیرید بذارن من بیام، من میام. به بچه ها گفتن که بذاریدشون بیاد بازی، بس کافیه. بچه ها گفتن نه. فرمودن نه، من به اینا تعهد کردم. آخرین راه حل پیامبر فرمودن منو از اینا بخرین، یه چیزی بدین اینا راضی بشن، یه معامله بکنین ما رو آزاد کنن. و بالاخره اونجا مذاکره برای معامله شروع شد، مثلا 10 تا 20 تا 15 تا نمیدونم گردو یه چیزی اینا دادن به بچه‌ها تا اونا حاضر شدن و پیغمبر رو آزاد. پیامبر فرمودن اینا باید منو آزاد کنن. تا بچه‌ها اجازه ندادن پیامبر بلند نشدن، بعد که اجازه دادن آمدن. تواضع پیامبر اکرم، در از جمله این که در روایت هست در سیره ایشون که پیامبر همواره تواضع رو سرفصل همه اعمالش، در حرف زدن، نگاه کردن، نگاهش متواضعانه بود، حرف زدنش متواضعانه بود، راه رفتنش متواضعانه بود، به عیادت بیماران میرفت هر کس که بودند، در تشییع جنازه هر کسی که میره شرکت میکرد، دعوت بردگان را اجابت میکرد، مثل بردگان زندگی میکرد، در خانه با خانوادش همکاری میکرد، تو خونه در کار خانه مشارکت میکرد. هر جا پیامبر می نشستن در روایت داره می فرمودن حلقه بنشینین که مجلس بالا و پایین نداشته باشه، که اینجا مهمتره، کی بشینه اینجا اهمیتش کمتره. می فرمودن دایره بزنیم و همه برابر می نشینیم، که وقتی کسی می آمد وارد مجلس می شد، از نحوه نشستن افراد نمی فهمید اینجا کی رئیسه کی مرعوسه، و می آمد تو جلسه و می پرسید که محمد کدام یک از شما؟ صلوات الله علیه و آله. و به اصحابشون فرموده بودن وقتی من میام نمیخوام جلوی پای من بلند شید به احترام، و اینا اگه احساس میکردن پیامبر ناراحت میشن بلند نمیشدن، ولی اگه یه وقتی میدن پیامبر ناراحت نشن بلند میشدن. وقتی از کنار کودکان عبور میکرد به کودکان سلام میگفت، قبل از آنان به کودکان سلام میگفت. پیامبر اجازه فرمودن چند خصلته که تا آخر عمرم تا زنده ام ترک نخواهم گفت: بر خاک نشستن و زندگی کردن مثل بردگان، سلام گفتن حتی به کودکان قبل از اونها، دوشیدن شیر بز با دست خودم. کاری که دیگه طبقات پایین، آقا دیگه حالا دیگه ایشون به خودش بشینه شیر میدوشه. فرمودن من این کارا رو ترک نمیکنم تا زنده ام. هیچ علامتی از اینکه تواضع مطلق، کسی رو اگر میامد خدمت ایشون جو میگرفتش و تحت تاثیر هیبت پیغمبر قرار میگرفت، پیامبر عمدن یک فضا رو میشکستن که یه احساس نکنه، که احساس کوچکی و حقارت نکنه. پیامبر اجازه نمیداد شکوه مادی در جلسش حاکم باشه، شکوه فقط شکوه معنوی بود. در روایت داره که مردی آمد خدمت پیامبر، تا رو میخواست یه چیزایی بگه، تا روبروی پیامبر شد او هیبت و جذابیت پیامبر رو گرفت و میخواست صحبت کنه، زبانش بند آمد و حتی کم کم دستش رو کرد بلرزیدن. پیامبر فهمیدن که ایشون حساب تحت تأثیر جلسه قرار گرفتن، بهش فرمودن که برادر بر خودت آسان بگیر، سخت نگیر، راحت باش. من انی لستو به ملک، من شاه نیستم، پادشاه نیستم، اینجا درگاه سلطنت و سلطانی نیست. من پسر زنی از قریشم مثل مادر خودت. کسانی که همون مثل همه زنان و مادرانی که گوشت خشکیده میخورند، میان اصحاب چنان با الفت و انس و محبت می نشست که گویی یکی از آنهاست، به طوری که هر کدوم از اصحاب، هر کسی که با پیامبر روبرو می شد، وقتی می آمد بیرون با خودش می گفت پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داره. با همه جوری برخورد می کرد که هر کس می آمد او منو از همه بیشتر دوست داره. در جمع که می نشست، اگر مردم راجع به یک مسئله مفید صحبت میکردن، راجع به حقیقتی، عدالتی، آخرتی، انسانیتی، یک حرف مثبتی میزدن، پیامبر مشارکت میکرد. همین که بحث در جلسه میکشید به اینکه چی خوردی، چی نوشیدی، لباست چنده، فلانجا چجوری، و میفتد توی مباحث، پیامبر بدون که اهانت بکنن دیگه سکوت میکردن. و اگر از حریم بحثا از حریم خارج میشد، پیامبر مؤدبانه بلند میشدن و جلسه رو ترک میکردن. در روایت داره که اگر حرفای میزدن مشروع بود ولی عوامانه بود، در حد فهم و درک حضار بود، باز پیامبر مدارا میکرد و با اینها تا یه حدی همسخن میشد، نمیگفت این حرفای مزخرف چیه میزنید، باشون مدارا میکردن. در حضور پیغمبر جوک و لطیفه گاهی میگفتن، تا وقتی که جوک و اون لطیفه که میگفتن مؤدبانه بود، پیامبر همراهی میکرد. در روایت داره حتی اگر ایشون خندش هم نمیگرفت، از باب همراهی با جمع، وقتی میدید همه دارن میخندن، پیامبر هم یه لبخندی میزد. البته در روایت داره ایشون هیچ وقت با صدای بلند قاه‌قاه هیچ وقت نخندیدن، ولی همیشه یک تبسم نمکینی بر لب مبارک پیامبر بود و گاهی تو جلسه کسی شوخی میکرد، لطیفه چیزی میگفت، اگر بی‌ادبانه نبود ولی پیامبر خندهشون هم نمیگرفت، ولی میدیدن همه خندیدن خوش نمینشست که حالا مثلا این کجاش خنده‌دار بود، خندیدین شما. پیامبرم یه لبخند میزدن، مشارکت میکردن که اینی خب حالا منم مثل شما. اگه چیزی تعریف میکردن که خودشون تعجب میکردن، ولی پیامبر تعجب نمیکردن، چیز تعجب آوری برای پیامبر نبود. همه تعجب میکردن، اظهار تعجب میکردن، پیامبر نمیگفت که این چیه که با شما تعجب میکنی، تعجب داره؟ نه، پیامبرم جوری رفتار میکردن که انگار این برای منم عجیب بوده، عجب، در حالی که خب برای ایشون هیچ عجیب نبود. ببینید، نه، همه احترام به احساسات دیگران، نه فقط حقوق مادیشون، حتی احترام به حقوق معنویشون، به احساساتشون، به کرامتشون، ولو جاهل و عوام باشن. وقتی اونها میخندیدن پیامبر لبخند میزد، اما همین که حرف خلاف اخلاق یا توهین به یک کسی دیگری بود، علیه یک انسانی بود، حقی رو پامال میکرد، پیامبر میدیدن بقیه خندیدن، پیامبر نمیخندید. اگر بدتر بود گاهی اخمی میکردن، گاهی جلسه رو ترک میکردن، اونا میفهمیدن که حرف نباید ادامه پیدا کنه. و نکته از سیره پیامبر راجع به آراستگی و زیبایی و خوشبویی پیامبر اکرم، یکی از مهمترین بخش های زندگی پیامبر اکرم مسئله آراستگی، نظافت و خوشبویی بود. هیچ وقت اینو تعطیل نمیکرد. محال بود پیامبر بدون اینکه عطر بزنه از خانه خارج شه، محال بود بدون اینکه نظافت کرده باشه و خودش رو در آب یا در آینه ببینه و به خودش برسه و مرتب باشه از خانه خارج بشه. حریم شرعی بین زن و مرد باید رعایت بشه، اما اینکه در ملاء دیگران میاد در حد رعایت شرع باید اینا رعایت بشه. پیامبر غالبا لباس سفید میپوشیدن تا اگر ذره‌ای چرک و کثافت پدیدار شد تو لباس سفید زود به چشم میاد، سریع بشورن و لباسشون رو تنظیف کنن. ایشون لباس‌هاشون رو در آب می‌جوشوندن و به اصحاب می‌گفتن گاهی لباساتونو بجوشونید. همین مسئله عفونت زدایی و در واقع کشتن میکروب‌ها و اینا در اون شرایط که اصلا کسی چیزا نمی‌دونست چی هست، پیامبر گاهی لباسشون رو می‌جوشوندن و می‌فرمودن این کارو بکنید. هر کس ژولیده با سر و روی خراب با لباس کثیف می‌آمد، پیامبر حتما بهش تذکر می‌داد. می‌فرمودن موهاتون رو برای موهاتون وقت بگذارید. می‌فرمودن اگر میرسید برای مو وقت بگذارید، نظافت کنید، بهش برسید، و اگر کسی نمیرسه موهاشو کوتاه کنه. ولی که مو بلند داشته باشی و بهش نرسی، می‌فرمودن این کارو نکنید. خود پیامبر در روایت هست که موهاشون تا لاله گوش و گاهی تا شانه بلند بود و همواره تمیز بودشون. هر روز موی سرشون رو شستشو می‌کردن، عطر می‌زدن و حتی روغن می‌زدن و چرب می‌کردن. این کارا که حالا هر کس بکنه بهش میگن سوسو. اینا سنت پیغمبر بود. در روایت هست ایشون موهاشون رو عطر می‌زدن و روغن می‌زدن. حتی در این روایت من دیدم که یه وقتی ایشون یه پارچه‌ای دیدن روشونه‌شون انداختن زیر موهاشون و فرمودن که موام چربه، میخوام لباسم با روغن سرم چرب نشه. این زیبایی، نظافت و معطر، بیشترین مخارج شخصی پیغمبر اکرم در زندگی پول عطر بود. بیشترین مخارج شخصیش، پیغمبر خرج شکمش چیزی نمیکرد، ولی بیشترین خرجش پول عطر. روزی مسلمانی رو دیدن با لباس کثیف و ژولیده، پیغمبر فرمودن که شما اینقدر مشکل مالی داری که نمیتونی خودت هم بشوری شستشو بکنی، نمیتونی یه عطری بزنی، نمیتونی لباس رو تمیز کنی. و چرا؟ آقا من مشکل پولی ندارم، حالشو ندارم. پیامبر فرمودن که اگر داری و مشکلی نداری، باید اثر این داشتن در زندگی، در چهره تو، در لباس تو دیده بشه. لباس گران نه، لباس اشرافی نه، اما تمیز و مرتب بود باشه، ساده ارزان، ساده ارزان اما تمیز و مرتب. این سنت پیغمبر اکرم بود. چشمان سیاه و درشتش را سرمه میزد. البته این حالا رسم بود بین قبایل عرب که مردها هم سرمه میزدن، آرایش میکردن. الان هم هست، الان هم در بعضی کشورها هست که مردان هم سرمه میزنن. حالا اینجا الان تو ایران عرف نیست دیگه، اینا رسم نیست، یک مقدار هم البته باید به عرفم توجه کرد. و در این حال که کاملا ساده زیست بود، اینجوری بود. و یه نمونه از شوخی، شوخ طبیع خود پیامبر، که ایشون آدم خشکی نبودن، به شدت منعطف، مهربان، با محبت، اهل لبخند. یه وقت داره حضرت نشسته بودن، یه پیرزنی از قبیله اشجع آمد، شروع کرد با پیامبر حرف زد، همونجوری هی هی وراجی حرف حرف حرف، پیامبر هی گوش دادن، دیگه پیامبر خسته شدن. بعد بهش گفتن که وسط سعودی خیلی حرف زد، پیامبر فهمودن شما میدونی پیرزن ها بهش نمیرن. بعد این ناراحت شد و واقعا اینجوری، فهمودن بله پیرزن ها بهش نمیرن. جناب عباس رو دید، عموی پیغمبر رو، عموی پیغمبر گفت چیه، چرا ناراحتی؟ گفت پیغمبر گفتن پیرزن ها بهش نمیرن. این آمد جلوی پیغمبر رو گفت آقا ببخشید من یک سوال دارم، شما به ایشون گفتین پیرزن ها بهش نمیرن؟ پیغمبر گفتن بله، اتفاقا پیرمرد ها هم نمیرن بهش. این عباس هم تکان خورد، گفت یعنی چی؟ یعنی ما دیگه اصلا از بهشت مایوس باشیم چون پیرمردیم؟ گفتم بله پیرمرد ها بهش نمیرن. بعد که پیغمبر دادن اینا هر دو متاثر شدن، دارن قضیه رو جدی میگیرن، فرمودن که بله پیرمردا و پیرزنایی که اهل بهشت باشن، خدا همشون رو جوان میکنه، جوان وارد بهشت میشن. اونجا جای پیرمرد و پیرزن نیست، اونجا همه زیبا و جوان. یه نمونه دیگه داره، یه خانمی آمد خدمت پیامبر اکرم، شروع کرد یک کمی علیه شوهرش حرف زدن پیش پیغمبر، بعدم یک کمی به نفع شوهر، یک کمی هم تو قاطی پاتی حرفای میزد. و پیامبر فرمودن که خب راجع به شوهرت انقدر میاد اینجا حرف میزنی، اینا شوهرت کیه؟ گفتن فلگو فلانی. گفتن همون که دور حلقه چشاش سفیده. گفت نه آقا به خدا شوهر من خوبه، مشکلی نداره، فکر کرد منظورش مثلا چشمش نمیدونه. پیامبر گفتن چرا همونه؟ این داشت قضیه رو جدی میگرفت، پیامبر فرمودن بابا دور چش همه سفیده، این سفیدی داخل حلقه چشمو من میگم، اشاره به چیز دیگه ای ندارم. و یه نمونه که پیامبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعضی از اصحاب نشسته بودن، پیامبر خرما میخوردن، هسته خرما رو میذاشتن جلوی علی، بعد یه چند تا که خوردن جمع هم نشسته بودن، پیامبر رو کردن به علی گفتن که خیلی پرخور شدی، قبلا اینجوری نبودی، چند تا چند تا میخوری. علی هم گفت که پرخور اون کسیه که خرماها رو با هستش میخوره. اینم میخوام بگم ببینید ادبیاتی که حاکم بود، این تصور که اینا آدمای چجوری بودن، نه یه مقداری ببینید چقدر اینها الگوی انسانی هستند، در این حال که الهی هستند، چقدر در دسترس هستند، چقدر زیبا هستند، روحشون زیباست، شخصیتشون زیباست، کلماتشون زیباست، لباسشون، اخلاقشون، انسانیتشون، ادبشون، همه چیز. اینا یه نمونه های از سنت پیامبر بود که من هم خواستم بخشی از بنیانه های اخلاقی معنوی تمدن اسلامی ببینیم نگاهش به انسان چیه، نگاهش به زیبایی، به شوخی، به حقوق کودک، به حقوق مردم، به ساده زیستی، برابری، نظافت و چه و چه. این به لحاظ که اخلاق محمدی رو بشناسیم، و همین که تمدن محمدی اگر باید بنا بشه، باید به این بخش هم چقدر توجه کنه، که البته ما متاسفانه از این مفاهیم کمی دوریم.